Warum ist man das?
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض کنم خدمت جناب آقای محمد امیر قدوسی، نویسنده محترم چهار نظریه درباره حکمرانی پژوهشی در نسبت مشروطیت و مشروطیت، همچنین جناب آقای دکتر اسحاق سلطانی از ناقدینمون که امروز در خدمتشون هستیم، و جناب آقای دکتر محمد آقایی. بنده در ابتدای جلسه یک در واقع نکته ای رو درباره روند که میخوام در پیش داشته باشیم عرض میکنم. البته بزرگواران همونطور که مستحضر هستن، ما گفته بودیم که مثلا در نسبت با برگزاری جلسه چند دقیقه به صاحب کرسی در ابتدا اختصاص داده میشه، بعد سپس ناقدین، و یه رفت و برگشتی چند باره صورت میگیره و در نهایت هم جمع‌بندی و پرسش پاسخی که با مخاطبین مجازی آنلاینمون داریم. در ابتدا از شود جناب آقای قدوسی به عنوان صاحب کرسی 20 دقیقه فرصت دارن که در واقع نظریه خودشون رو، کتاب خودشون رو ارائه کنن. پس از ایشون به ترتیب آقای دکتر اسحاق سلطانی و جناب آقای دکتر آقایی هم هر کدوم 20 دقیقه فرصت دارن که دوباره در واقع نقد کنن، و در ادامه باز آقای جناب قدوسی یک رو پاسخ میدن، بعد از ایشون دوباره میرن سراغ ناقدین، هر کدوم که متمایل بودن 15 دقیقه باز در خدمت ایشون هستیم، و در نهایت هم دوباره 10 دقیقه برمیگردیم خدمت جناب قدوسی. ایشون ارائه میکنن، در واقع جمع‌بندی میکنن و نقد رو پاسخ میدن، و در انتها یه پرسش و پاسخی که با مخاطبین داریم حدود 10 دقیقه طول میکشه الی یه ربع، که صداشون رو متصل میکنیم، سوالی اگه داشتن از جناب قدوسی، از ناقدین میپرسن و پاسخ داده میشه انشالله. و از کنم انشالله پس از در واقع این جلسه، گزارش این جلسه هم تهیه میشه، در سایت گذاشته میشه، و حالا در دسترس کسانی که علاقه‌مندن به اینجور مباحث در اختیارشون قرار داده میشه. خب در ابتدای کار در خدمت جناب قدوسی هستیم. بنده یک معرفی اجمالی در ابتدا باید داشته باشم از هر یک از سروران گرامی که الان خدمتتون عرض میکنم. جناب قدوسی، محمد امیر قدوسی، متولد سال 1369، دانش آموخته رشته ریاضی فیزیک. سال 88 وارد حوزه علمی قم شدند و پس از اتمام سطح 1 در 4 سال، در سال 92 در آزمون کارشناسی دانشگاه مفید در دو رشته حقوق و فلسفه موفق به کسب رتبه 1 شدند. در سال 95 و پس از 7 از دانشگاه مفید در مقطع کارشناسی حقوق فارغ التحصیل میشن و با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، موفق به کسب رتبه 1 کشور میشن. سال 97 از سطح 2 و سال 98 از دروس سطح 3 حوزه علمی قم و نیز کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل میشن. در سال 98 در کنکور دکتری حقوق عمومی کل کشور مجددا موفق به کسب رتبه 1 در کل کشور میشن، و از اون زمان تا به الان ایشون علاوه بر عضویت در کانون وکلای دادگستری و تدریس در دانشگاه، به طور ویژه مشغول پژوهش در حوزه مشروطیت و مشروطیت و نیز رابطه فقه، اخلاق و سیاست است. و اما جناب آقایی از ناقدین خوبمون، آقای دکتر آقایی متولد سال 1369، متولد تهران هستن. در سال 87 در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق علیه السلام پذیرفته میشن. در سال 94 پس از اتمام این دوره تحت عنوان دانشجوی استعداد درخشان در دوره دکتری رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد پذیرفته میشن و دوره تحصیلشون در سال 1398 به اتمام میرسه. در طول سالهای اخیر ایشون علاوه بر تدریس در حوزه‌های راهبردی و دانشگاهی، عمده تمرکزشون بر مباحث روش شناسی علم سیاست بوده. جناب آقای اسحاق سلطانی، ایشون متولد سال 69 نیشابور و بزرگ شده تهران هستند که در سال 1387 در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق وارد دانشگاه میشن. در سال 94 وارد دکتری رشته اندیشه‌های سیاسی دانشگاه شهید بهشتی میشن و در سال 99 از عنوان دکتری خودم دفاع میکنن. ایشون حوزه تمرکز در واقع مطالعاتیشون حوزه فلسفه سیاسیه و به طور مشخص در مرکز رشد دانشگاه امام صادق مشغول هستند و در حوزه‌های نظیر فلسفه سیاسی اسلامی با تاکید بر اندیشه‌های علامه طباطبایی، شهید مطهری و حوزه لیبرالیسم مشغول به پژوهشند و اخیراً هم ایشون تأملاتشون حول فلسفه سیاسی در قرآن کریم بود. پس از این معرفی اجمالی، ما در خدمت آقای محمد امیر آقایی صاحب کرسی و نویسنده کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی هستیم. ان شاء الله جناب آقای حالو ما
خود دوستی
ان شاء الله خود دوست جناب خود دوستی من بخشید. الان 9:25 دقیقه ان شاء الله ما 20 دقیقه در خدمتتون هستیم. بعداً یه رفت و برگشت میشه. جناب آقای سلطانی و جناب آقای آقایی هم هر کدوم 20 دقیقه به نقد، حالا میتونیم کمتر هم باشه، لزومی نداره 20 دقیقه. بعداً دور برمیگردیم نقد شما رو میشنویم و دوباره یه رفت و برگشت میشه. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دانشگاه دفاع ملی و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بابت دعوتی که از حقیر کردن و ترتیب دادن این جلسه. به طور ویژه تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای بهالو به خاطر هماهنگی هایی که در این زمینه انجام دادن و از دو بزرگواری که برای درس آموزی محضرشون رسیدن، جناب آقای دکتر آقایی و جناب آقای دکتر سلطانی. عارضم به خدمت شریفتون که کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی، چنان که در عنوان فرعیش درج شده است، پژوهشی هست در نسبت مشروطیت و مشروعیت. چنان که میدانید بحث مشروطیت و مشروعیت رو نباید فروکاست به اون چیزی که در انقلاب مشروطه ما یا نهضت مشروطه ما در گرفته است. این یک عنوان کلی در حوزه فلسفه سیاسی یا فلسفه حقوق است. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که آیا این بحث رو باید در کجا انجام بدیم. در حوزه فلسفه سیاست یا فلسفه حقوق است و اون چیزی که تحت عنوان انقلاب مشروطه یا نهضت مشروطه ازش یاد میشه، حتی اکثر یک مصداقی است از وضعیت بومی کشور ما در مواجهه با پدیده کانستیتوشنالیسم. نظریه پردازی در باب حکمرانی خب نقاط عطف بسیار مهمی رو در کشور ما گذرونده. یکی از مهمترین این نقاط هم حادثه نهضت مشروطه است و دیگری حادثه انقلاب اسلامی در سال 57. متفکران و کنشگرانی که در این باره قلم زدن، سخن گفتن و کنش کردن، به صورت مشخص همشون نیامدن در باب اینکه مشروعیت چیست، مشروطیت چیست، چه مقومات و عناصری دارد به تفصیل بحث بکنن و این عناوین را با مقوماتش به صورت جزئی و تفصیلی بررسی بکنن. اما از لابلای کلماتشون و از لابلای گفته هاشون ما میتوانیم نقد بزنیم به پیش‌فرض هایی که در پس ذهن اونها میگذشته است. در این کتاب من ضمن اینی که سعی کردم مشروطیت و مشروعیت رو به اون چیزی که به نظر من میرسیده از تعریف بکنم، سعی کردم در انتهای هر فصلی نظرات صاحب نظران رو در این حوزه بررسی بکنم. البته هیچ کدام از این صاحب نظران لزوماً اینجور نبوده است که به همه این لوازم متفتن بوده باشند. گاهی اوقات اون چیزی که ما به کسی نسبت داده ایم ناشی از احقاق این حقی بوده است که لوازم سخن او را ولو اینکه خود او قائل نباشه است درک کرده باشیم و عیان کرده باشیم و بر آفتاب افکنده باشیم. اون چهار نظریه‌ای که من در این کتاب در موردشون صحبت کردم، از یک سو مشروطیت محض یا حکومت فرادی نیست که اگر اون رو در سمت راست طیف قرار بدیم، حکومتی است که می‌خواهد بر اساس شاخصه‌های مشروطه باشد و هیچ دغدغه دینی بودنی هم در او وجود ندارد. در سمت چپ طیف و منتها الیه چپ طیف حکومت مشروعیت خالص رو داریم، مشروعیت محض رو داریم که می‌شود از اون به عنوان حکومت دینی یاد کرد. حکومتی که اینجا طبق تعریفی که من ارائه کردم دغدغه مشروطیت و مقومات مشروطیت را ندارد. در میانه طیف دو نظریه دیگر هستند که دیگری که یکی از اونها حکومت مشروطه در چارچوب حکومت مشروع است که به سمت چپتر طیف نزدیک است و حکومت مشروع در چارچوب حکومت مشروطه. می شود به اینها عناوین دیگری هم داد، مثلا حکومت فقهی در چارچوب حکومت اخلاقی یا حکومت اخلاقی در حکومت چارچوب فقهی، در چارچوب حکومت فقهی. حالا اگر در ادامه گفتگو لازم شد من اینها رو بیشتر تدقیق خواهم کرد. هدف من هم در این پژوهش این بوده است که نشون بدم رابطه میان مشروطیت و مشروعیت چیست، یعنی حکومت مشروطه چه مقوماتی دارد، حکومت مشروعه چه مقوماتی دارد و رابطه میان این دو چگونه خواهد بود. آیا می توان حکومتی دینی داشت که ارزش‌های دنیای جدید را، ارزش‌های مشروطیت را پاس بدارد، یا اینکه اقتضای حکومت دینی این است که ارزش‌های مشروطیت یا ارزش‌های دنیای جدید مطمع نظر او نباشد یا بلکه مخالف او باشد. اگر قرار باشد میان اینها سازگاری ایجاد کرد، این سازگاری به چه گونه است؟ گاهی اوقات بعضی از صاحب نظران در بنای اینکه خواستن میان اینها سازگاری ایجاد کنند، اولویت را با مبانی عقلی، مبانی اخلاقی دادن، حکومت مشروطه رو مقید به او دانستن. برخی دیگر بر اساس داوری شرع، فصل الخطاب دانستن شرع، سعی کردن یک سازگاری ایجاد کنن، اما نهایتاً اون شرع است که حرف آخر را میزند. این چهار نظریه بر این اساس شکل گرفته است، چون از این تقسیم ثنایی دائر مدار نفی و اثبات هم پیروی میکند، به نظر میرسد حصر عقلی داره، بنابر این تعریفی که البته ما انجام دادیم. خب من برای اینکه مقومات حکومت مشروطه رو معرفی بکنم، چهار مقوم برای حکومت مشروطه شمردم. ذکر هم کردم در کتاب، نمیخوام ادعا بکنم این ما به اشتراک تمام نظریات درباره مشروطه است. کسان مختلفی از حقوقدانان و فلاسفه سیاسی درباره مشروطه و تئوری مشروطه سخن گفتن. برخی شما میشناسید، مثل آقای مارتین لاگین که در کتاب حق و مصلحت جناب آقای دکتر راسخ بحث شده و دیگرانی که هستند. اما من سه تا شاخص رو که تقریبا میشود ادعا کرده همه با او همدلن، یکی دموکراسی، دیگری حق‌مداری یا حکومت قانون، حق‌مداری یا حقوق بشر و سومی حکومت قانون، این رو همه قبول دارن. اون چهارمی که گاهی اوقات در موردش سخن گفته میشه، اون در نظر داشت سنت هست که این رو هم من نخواستم ادعا بکنم، همه قبول دارن. اما بسیاری هستن که از لابلای کلماتشون میشه این رو دریافت. من البته برش اصرار دارم، چون معتقدم حکومت مشروطه در هر زیست بومی باید متناسب با ویژگی های اون زیست بوم طراحی بشه، وگرنه این حکومت از هم فرو خواهد پاشید. نمونه های روشنش هم حکومت هایی هستن که در آفریقا تشکیل شدن، سعی کردن از قانون اساسی مثلا فرانسه پیروی بکنن، چون با زیست بوم اونها و فرهنگ بومی اونها سازگار نبود، عمر درازی نداشت و مثل قول بعضی این گل های چند روزه پرپر شد. تعریف من از حکومت مشروعه هم حکومتی است که بر مبنای دستورات دینی تأسیس می شود و بنابر دستورات دینی استمرار پیدا می کند. علت این که من به این تعریف ساده اکتفا کردم آن است که اون دستوراتی که تأسیساً و استقراراً حکومت را در حکومت مشروطه ساپورت می کنه، از نظرگاه های مختلف متفاوته. از اینجا من بنا رو بر این گذاشتم که یک تعریف ساده کلی بدم و بعد ذیل هر نظریه جداگانه ای از این چهار نظریه که بحث میکنم اونجا بگم که اینجا وضعیت حکومت مشروعه چه خواهد. تعریف کلی هم که از حکومت مشروعه میدم این چهار نظریه هرم تعریف بکنم. حکومت مشروعه حکومتی است که میگوید من میخواهم طبق دستورات الهی حکومت رو تشکیل بدم، تأسیس بکنم، قوانین الهی رو بر اون حاکم بکنم و میدانم که این دستورات با ارزش‌های دنیای جدید از جمله این چهار مؤلفه به معنای دقیق کلمه سازگار نیست، یا لازمه نظر من درباره دستورات شرعی آن است که اینها با نظر من سازگار نمی‌افتند. این میشه حکومت مشروعه. اون منتها الیه سمت راست طیف که اساساً یا سمت چپ طیف به حرفی که قبلا زدم، منتها الیه سمت چپ طیف که اساساً با ارزش‌های مشروطیت سر سازگاری ندارد. من همینجا عرض بکنم اینجا وقتی میگم دموکراسی، دموکراسی رو به عنوان یک سوشال کانستراکت، به عنوان یک برساخت اجتماعی ازش حرف میزنم و بیودی رو به اون در قرن 21 و امروز و عصر و مصری که درش نشستیم براش قائلم. دموکراسی رو به حکومت اکثریت فروکاست نمیکنم. دموکراسی یعنی برابری تمام شهروندان که عاقل و بالغن و دارای ویژگی‌های متعارف مشارکت سیاسی هن و هیچ قید پیشینی دموکراسی رو و تصمیم اکثریت رو اینجا محدود نمی‌کنند. اگر این دو قید رو از دموکراسی بگیریم، به تعبیر بعضی ذبح اسلامی دموکراسی صورت گرفته است، به تعبیر بعضی نمایش دموکراسی است. پاسداشت حق به این معناست که انسان استعلایی، انسان فارغ از اینکه نژاد او، مذهب او، دین او، جنسیت او، گرایش و هویت جنسی او چیست، دارنده یک سری از حقوق هست. این حقوق را حالا ما اونهایی که طرفدار نظریه حقوق طبیعی هستن، نچرالیست هستن، حقوق طبیعی میدانن، اونهایی که نظرهای دیگه در حوزه فلسفی اخلاق و فر و اخلاق و اخلاق و هنجاری دارن، به هر دلیلی و هر نحوی معتقدن این حقوق باید تضمین بشود. انسانهای فارغ از هر گونه عرضی و هر ویژگی غیر انسانیتشون، انسانها واجد یک سری حقوق هستن و همه باید اینها رو پاس بدارن. و خب البته من این رو هم کتمان نمی کنم، اون منظوری که من از پاسداشت حق در این کتاب داشتم آخرین یافته های فیلسوفان حقوق و محققان حقوق بشر بوده است. به شدت نسبت به تفسیرهای مزیق و تعبیرهای به مالای ارضا صاحبه از نظریات حق، به شدت با اینها من فاصله گذاری میکنم. حساسم نسبت به اینها، از اینکه از مفهوم حق و حقوق بشر عناوینی اسمهای بی‌مسمایی بسازن، اینها رو نسبت بهش حساسیت نشون دادم. فارغ از اینکه من نظرم خودم چیست، وقتی خواستم این نظریات رو بکنم، وقتی خواستم حکومت مشروطه رو تعریف بکنم، این فاصله گذاری رو نسبت به هر کالای بدلی یا تقلبی این عناوین حساسیت رو نشون دادم، گفتم این نظریه این نیست. البته من سعی کردم که در این کتاب تا حدودی، تا اونقدری که ممکن بوده است، ارتفاع بگیرم از این چهار نظریه. نخواستم نظریه طرفداری بکنم، اما کتمان هم نمی‌کنم که طبیعتاً هر مؤلفی در کتابش سرریز می‌کنه. مورد بعدی حکومت قانونه. حکومت قانون به دین معناست که تمام فعالیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی در یک کشور بر اساس قانون شکل بگیرد. قانون باشد که حرف اول و آخر رو در کشور میزند تا جایی که ممکنه. حالا ما تو بحث‌های مختلف وضعیت امرجنسی و وضعیت اضطراری و اینها صحبت‌هایی هست، این که لباس قانون در لباس امر سیاسی تنگ میاد، گاهی اوقات امر سیاسی امر حقوقی را می‌دارد، این رو می‌دانیم. اما حکومت قانون بدین معناست که فعالیت‌ها حتی المقدور، و اون حتی المقدور هم شاخص‌های اقتدارگرایانه اون رو تنظیم نمی‌کند، حتی المقدور بر اساس عقل متعارف بشری، حتی المقدور باید در چارچوب قانون باشد و نظارت قضایی judicial review بر اون صورت بگیرد. در نظرداشت سنت هم یعنی این که ما وقتی میخوایم حرکت بکنیم به سمت مشروطه گرایی، باید ویژگی های زیست‌بوم خودمون رو بشناسیم، تا جایی که ممکن است سعی کنیم حرکت به سمت ارزش ها و نرم هایی که مد نظر ماست به گونه ای صورت بگیرد که جامعه هدف ما اون رو پس نزند. این همون کاری است که اصلاح گرایان خردمند و هوشمند در تمام طول تاریخ کشورهای مختلف از جمله در همین ایران خودمون سعی کردن که با زبانی قابل فهم دیگران، البته این رو هم باید مراقب بود، در نظر داشته سنت به معنای دروغ بافی و مهمل بافی نیست. گاهی اوقات بعضی بعد اینکه در نظر داشته سنت رو داشته باشن، رو میارن به تحریف، رو میارن به دروغگویی. من حد فاصل خودم رو و حد فاصل نظریه حقیقی مشروطه رو در این کتاب اینجا هم نشون دادم. مثلا اونجایی که از امام خمینی صحبت شده است، اونجاهایی که از مقام معظم رهبری صحبت شده است، سعی نکردم برای اینکه مثلا حرکت رو به سمت اصلاحاتی که بعضی از حقوقدانان مد نظر دارن، مثلا سعی میکنن از امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تصویری بسازن که با تفسیر دموکراتیک مد نظر اونها سازگار باشه، که مثلا به خیال خودشون بگن حرکت به سمت توسعه و پیشرفت با کمترین تکانه باشد، ما مثلا به تعبیر خودشون به پر و پای بنیانگذار جمهوری اسلامی نپیچیم. نه، اگر شما احساس میکنید که بنیانگذار جمهوری اسلامی یک جا نظرش با شما مخالف است، شما نمیپذیرید، شرط ادب علمی این است که شما بفرمایید این مرد بزرگ نظراتی داشته است، ما این نظرات رو قبول نداریم، نظر دیگری داریم. شرط صداقت علمی این است، من برای این تأکید کردم. اون کسانی که طرفدار حکومت مشروع هستند معتقدند که دموکراسی پاسداشت حق، حکومت قانون و در نظر داشته سنت اونچنان که باید و شاید در نظریه مشروعه. اونها معتقدند که به این معنایی که در دنیای مدرن هست مورد قبولشون نیست، یا اینکه اگر ادعا میکنن که مورد قبول، لوازم سخنشون نشون میده که مورد قبول نیست. مشروط خواهان کسانی هستند که این چهار ارزش رو قبول دارن، اما خود این مشروط خواهان بعضیشون معتقدن که اساساً ما چیزی به اسم حکومت دینی نداریم. کسانی که معتقدن اساساً دین برای به وجود آوردن نظام قانونی نیامده است، از کتاب قرآن یا دستورات دینی نباید انتظار نظام حقوقی داشت. اینا یه گروه هن از مشروط خواهان. من نام اینها رو مشروط خواهان مطلق گذاشتم. متدینینشون اینجور میگن. غیر متدینینشون که اصلا خود طبیعتاً وضعیتشون روشنه، اصلا دغدغه اینو ندارن. لذا مشروط خواهان مطلق دغدغه سازواری شرع و مبانی حقوق عمومی مشروطه رو ندارن، یا به دلیل اینکه متدین نیستن، یا به دلیل اینکه متدینن اما دین را متکفل تنبیه یا تذکار مبدا و معاد میدونن، از نظام، از قرآن و از دستورات دینی، نظام قانونی و حقوقی توقع نمیبرن. استاد عظیم الشأن ما آقای دکتر راسخ از این جورن، خانم دکتر صدیقه وسمقی این جورن، استاد معظم آقای محمد مجتهد شبستری این جورن، خیلی ها این جورن، مرحوم مهندس مهدی بازرگان مبارز بزرگ قبل از انقلاب و رئیس دولت موقت این جور بودن، خیلی ها هستن این اعتقاد رو دارن. و هرچی هم جلوتر میریم این وضعیت در میان روشنفکران عرب، روشنفکران دینی داخل ایران داره فربه میشه، طرفدارانی پیدا میکنه که اساساً از دین و قرآن و نظام و از دین و از قرآن و از مبانی دینی توقع نظام و حقوقی تمدن سازی نبرند. اما یه گروه دیگه هستن معتقدن نه، اینجور نیست، مشروعیت و مشروطیت سازگار است. جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش سعی میکنن قرائت‌هایی از دین ارائه بدن که این رو با حکومت مشروطه سازگار کنن. البته آقای دکتر سروش خب هم یه مقداری الان سنش زیاد شده، همین که بالاخره از وطن دور است، عوامل مختلفی باعث شده است که ایشان، یا به خاطر اینکه ایشان مبدع در بعضی از مسائل بوده، فضل تقدم بعضی از طرح بعضی از مسائل با ایشان بوده، به هر حال ناسازگاری‌های زیادی در کلمات ایشون هست. واقعا فهم اینکه ایشان دقیقاً دنبال چیست و نظریه‌اش چه اجزای ریزی داره و به شاید ما رو مشخص کرد، به علت این رفت و برگشت هایی که میفرمایند، خصوصا این بحث دین و قدرتی که اخیراً مطرح کردن، 33 جلسه صحبت کردن، چند جلسه در گفتگوهای جمعی شرکت کردن، من همه اینها رو شنیدم. ان شاءالله در ویراست‌های بعدی کتاب اینها هم خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشد و صحت و عافیت برقرار باشد. به هر حال ایشون کلماتی سازگار نیست. اما ما برابر مواردی که حالا در کتاب گفتیم، اگر لازم باشه اینجا هم تکرار میکنیم، ایشان را در زمره کسانی برشمردیم که حکومت مشروعه را در چارچوب بعضی قیود شرعی میپذیرد. البته این رو من بگم، آقای دکتر سروش فاصلش با یک کسی مثل بنیانگذار محترم جمهوری اسلامی فاصله بسیار زیادی است. اگر میگیم که مشروطیت ایشان یک مشروطیت محدود به حدود شرعی است، وقت اشتباه با نظرات کسانی مثل امام خمینی، شیخ فضل الله نوری، آیت الله مصباحی از اینا نشه. یک دعواهای کوچکی شاید بر سر یک بزنگاهایی مثل حقوق اقلیت‌های جنسی مثلا، یا توهین به مقدسات مثلا، اینجاها هست که ما معتقدیم آقای دکتر سروش داره از خودش یک مزاق تعبدی تفکیکی نشون میده. یه جاهایی حتی بعضی وقتا کلماتش مغایر هم هست، جاهایی آدم میبینه حتی این حساسیت ها هم نشون نمیده. ایشان یک سخنرانی در 2015 کردن به نام نئولیبرالیسم مسلح، اونجا مثلا حرفایی زدن، توفاله ها، زباله ها. بالاخره به نظر میرسد که ایشان یه مقداری، بالاخره ایشون دانش آموخته مدرسه روزبه اگر اشتباه نکنم تو اون، یا مدرسه علوی، مدرسه علوی هستن. این روحیات بالاخره کم و بیش درشون گاهی نشون داده میشه، یعنی این آتش زیر خاکستر گاهی میاد بالا. اما نظریه دیگری که وجود داره، نظریه مشروعیت در چارچوب مشروطیته. این نظریه به نظر من یکی از سازوارترین و منقح‌ترین نظریاتی که در حوزه حکمرانی و در مورد رابطه میان فقه و اخلاق، رابطه میان شرع و حقوق داده شده است. این نظریه معتقد است که خب البته پشتیبان نظریه اینم همون کتاب اخلاق دینشناسی و دین در ترازوی اخلاق او، به خاطر اینکه از لحاظ فرا اخلاق و فلسفه اخلاقی و اخلاق هنجاری طرفدار یک نوع واقع گرایی اخلاقی است، برای انسان‌ها حقوق طبیعی قائل است، از سوی دیگر خداوند را محدود و مشروط به حدود اخلاقی می‌داند. شما مثلا می‌دانید برخی مثل آقای مطهری، برخی مثل علامه طباطبایی معتقدند عدل و ظلم، حسن عدل و قبح ظلم به اون معنایی که متکلمین میگفتن رو اینا قبول ندارن. اینا معتقدن خداوند مالک علل اطلاق و هر کاری بکنه در ملک خودش کرده، و حتی عدل و ظلم رو در معنای این به کار میبرن، میگن عدل یعنی اینکه خداوند به هر چیزی که قابلیت وجودی داره به اندازه قابلیت او افاضه فیض میکنه. اما کسانی مثل دکتر فنایی اینها معتقدن خداوند هم احد العقلا، رئیس العقلا، خالق العقلا است، در چارچوب اخلاق باید عمل بکند و این منافاتی هم با قدرت و حکمت و عدل او ندارد، بلکه مقتضای اونهاست و بنابراین از خداوند عادل حکیم حکم غیر اخلاقی صادر نمی شود، چون خدای نمی تواند کسی را بر قیمومت کسی دیگر بگذارد و بنابر حرفی که ما بخواهیم به دهان او بگذاریم از زبان بعضی، دموکراسی را ذبح اسلامی کنند و یا استبداد دینی را به نام دموکراسی به دیگران بفروشند. خب این نظریه مشروعیت در چارچوب مشروطیت، خب اینا تفصیلاتی داره، نکاتی داره که باید در وقت خودش بهش پرداخت. من اینجا عکس آقای دکتر حسین بشیریه رو میبینید، استاد اخراجی دانشگاه تهران که طرفدار نظریه حکومت مشروطه هست و خب الان ایشون در آمریکا هستن و آثارشون گهگداری در ایران چاپ میشه، همچنان ما از برکات وجودیشون استفاده میکنیم از این طریق. ایشان به عنوان یکی از حامیان جدی نظریه حکومت مشروطه هستند. مرحوم امام خمینی فقیه دلیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی که حکومت مشروعه به توانایی ایشون و به کف با کفایت ایشون برای اولین بار در جمهوری اسلامی تمثل پیدا کرد، جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش صاحب نظریه حکومت مشروطه در چارچوب حکومت مشروعه به باور ما، و جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی که صاحب نظریه مشروعیت در چارچوب مشروطیت هستن. فکر میکنم برای دور نخست به همین میزان کافی باشه از صحبت های عزیزان استفاده میکنم. ممنونم.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای قدوسی، استفاده کردیم. بنده خیلی تیتروار اگر بخوام عرض کنم فرمایش جناب قدوسی رو، خب ایشون در ابتدا گفتن که کتابی که در واقع در دست داریم هرچند عنوانش مشروطیت هست، منتها باید این رو در نظر داشته باشیم با اون چیزی که در تاریخ ما رخ داده یک تفاوتی داره، و اون که مبانیش رو ایشون سعی کردن دقیق‌تر و تئوری‌تر بپردازن. از این جهت ایشون در واقع چهار رویکرد رو در حکمرانی بعد میشمارن، نظرات مختلفی از امام خمینی، از دکتر سروش و سایر اندیشمندان، همچنین شرط در واقع صداقت علمی رو این دونستن که نظرشون رو بگن ولی اینکه مخالف با بزرگانی باشه، و در نهایت هم در واقع از نگاه در واقع مختار خودشون که مشروعیت در چارچوب مشروطیت باشه دفاع میکنم. خب در ابتدا بریم خسارت.
البته من این عرض بکنم این نظر مختار من نظر مختارم رو در کتاب مطرح نکردم، یعنی این کار کتاب بعدی که در دست انتشار دارم اونجا نظر خودم دارم مطرح میکنم، اینجا گفتم در میان این چهار نظریه این نظریه از بقیه سازوارتر به نظر میرسه.
درست. در ابتدا آی صفحه در خط شما باشیم. بله، برای دور اول نب خدمت جواب سلطانه هستیم، سپس این جواب خدمت آقای آشان
باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. بنده همجا دارم تشکر کنم از دستم در کارهای برگزاری این جلسه. امیدوارم نکاتی که عرض میکنم مفید فایده باشه برای بزرگوار. قبل از اینکه نکات خودم رو طرح بکنم، لازم است یه تشکر ویژه کنم از آقای قدوسی به خاطر انجام این پژوهش و جسارتی که به خرج دادن. بالاخره پژوهش میان رشته‌ای، دشواری‌های جدی داره، لوازم ادا کردن حق همچین پژوهش‌های خیلی متنوع و نیازمند این هستش که مطالعات فرد خیلی گسترش پیدا بکنه و عمیق بشه و خب پرداختن یه همچین کاری به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خب جسارت بالایی میخواد و از این جهت شایسته تقدیر هستش انجام میکن. خب من نکاتی که در نقد این اثر دارم میتونم بگم به سه دسته میتونم تقسیم بکنم و در سه دسته عرض خواهم کرد. دسته اول نکات کلی که در رابطه با کلیت این پژوهش هست، سپس سنخ دیگر نکاتی میگم مشخصا در رابطه با هر فصل هست، نکاتی در رابطه با کلیت هر فصل به نظرم میرسه، و دست آخر هم نکات جزئی تری وجود داره که جزئیات هر فصل هست که خب احتمال زیاد به اون نکات جزئی تر نخواهیم رسید. انشالله اگه فرصتی بود ایای قدوسی مایه بودن میتونم در خدمتشون باشم، این نکات رو برادرانه و متوازن خدمتشون تقدیم بکنم. خب بریم فعلا بحث رو شروع کنم با اون دسته اول از نکاتی که مد نظرم هست که نکات کلی مرتبط با این پژوهش هست. نکته اول باید از همون عنوان بحث شروع بکنیم، چهار نظریه درباره حکمرانی. خب وقتی میگیم چهار نظریه آدم انتظار داره دقیقاً دیگه این ابتداییات دیگه، باید بدون با چهار نظریه تو اینجا روبرو بشی، ولی ما با چهار نظریه روبرو نمیشیم. یعنی خب بحث مشروطیت طرح میشه، بحث مشروطه طرح میشه و بحث اون حکومت همراهی که طرح میکنن. اون حکومت همراهی هم که آدم شروع میکنه به خوندن فصل آخر، فصل سوم هست، انتظار داره که حداقل این دو شاخه میشه و تمایزات این دو شاخه به صورت مشخص تحت عنوان دو نظریه، دو تا نظریه کاملا متمایز طرح بشه. خب اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست و در واقع سه نظریه اصلا این اصلا نکته خیلی مهمی هم نیستش واقعا. ولی به هر حال وقتی تو عنوان اصلی یه همچین مدعایی رو میکنیم، باید در فصل بندی، در نحوه پرداختن به مباحث حتما باید بهش ملتزم باشیم. نکته دیگه فرمودید چهار نظریه درباره حکمرانیه، ولی واقعا سوال من اینه این پژوهش در رابطه با حکمرانیه به مثابه یه مفهوم مشخص یا نه این چهار نظریه در رابطه با چهار دیدگاه در رابطه با نسبت حکومت مشروع و مشروطه است. در رابطه با حکومت هست حتما، ولی در رابطه با حکمرانی حتما نیست. با ادبیات حکمرانی به مثابه یه مفهوم مشخص واقعا نسبتی نداره. ای کاش نسبتی که تو ذهن شما این بحث پیدا میکنه رو حداقل طرح میکرد، یعنی میگفتیم این حکمرانی ادبیاتش این هست، 10 تا تعریف داره، من بر اساس این تعریف میگم این کاری که من انجام میدم ربط پیدا میکنه به حکمرانی. خب همچین اتفاقی نیفتاده و اونقدری که من متوجه شدم از نظریات حکمرانی ارتباطی واقعا با نظریه حکمرانی نداره. خب وقتی به نظریه حکمرانی هم اگه بخوایم، یعنی بگم چجوری میشه اگه بخوایم واقعا به نظریه حکمرانی بپردازیم، لازمش این بودش که مثلا شما بگین آقا اساسا منظورتون از نظریه چیه، منظورتون از حکمرانی رو به عنوان چارچوب تحلیلی مشخص می‌کردیم توی این فضا که آقا ما اگه بخوایم دیدگاه‌های مختلف در باب حکومت رو مشخص بکنیم، توی هر کدوم از این دیدگاه باید به 4-5 تا سوال اساسی و به 4-5 مؤلفه مشخص الزاماً بپردازیم، دیدگاه اونا رو در رابطه با این مؤلفه ها بدونیم، نه اینکه بریم بگیم خب این نظریه یا این دیدگاه به چه چیزهایی پرداخته، بگیم خب بقیه دیدگاه شما اگه به این پرداختی من به اونها میپردازم. حالا اینکه تو مبانیش تفاوت‌هایی میکنن اینا دیگه خیلی واضح نشه. خب این اون ضعفیه که کار به خاطر نداشتن چارچوب تحلیلی و چارچوب نظریه مشخص ازش رنج میبره. حالا بخوام مثلا برای اینکه مقداری انزامی تر بشه نکتم بحثو تر بکنم که توی این دیدگاه تو مبانی نظری ببینید تو نگاه های انسان شده، چون بحث نظریه حکومت کاملا رفت پیدا میکنه به مبانی انسانشناسی. ببینم مبانی انسانشناسانشون چیه، بر اساس این مبانی انسانشناسانه چه نظریه دولتی، نظریه اینجا نظریه دولت باز متفاوت از نظریه حکومت، نظریه خواستگاه دولتی که بر اومده از این نگاه انسانشناسان است چی میشه، بر روی این نظریه دولت چه شکلی از حکومت استوار میشه و این شکل از حکومت و حکومت داری چگونه امتداد میآورد. یه روندی که میتونید در همه دیدگاه ها ببینید فارغ از ارزش هم هستش، چون مثل سوالات کلیه سوال رو انتظار کردیم. من گفتم که مثلا چجوری دیدگاه ایجابیش چجوری میتونست باشه. بله نیست. نکته بعدی اینه که پژوهش رو کرده پژوهش واحد هم نداره. یعنی شما نمیدونید با یه پژوهش فقهی روبرویی، با یه پژوهش حقوقی روبرویی، با یک پژوهش فلسفی روبرویی، با یک پژوهش جامعه شناسانه روبرویی. روی کرده غالب نمیبینید توی این همه چیز مثلا فقهی میشه، پس سوم میریم باز فلسفی میشه، حقوقی میشه. این بالا و پایین شدن ها یه مقداری خوبه که یه روی کرده قالبی باید پیدا بکنه. نکته بعدی عدم بهره‌مندی از یک روش مشخص تو پژوهشه. این اشکال خب با اون اشکال قبلی هم مرتبطه دیگه. یعنی ما کثیری از داده ها رو داریم دور هم میاریم، داده هایی از سنخ های متفاوت. خب حالا این داده ها رو چجوری میخوای تحلیل کنی؟ از این داده ها چجوری میخوای استفاده بکنی؟ داری گفتمان های مختلف رو طرح میکنی، داری و میخوای مثلا تحلیل گفتمان بکنی، میخوای با متون مشخص افرادی که از اندیشمندان برجسته هر کدوم از این دیدگاه هستن میخوای تعامل بکنی و میخوای روش متناسب با روش های هرمنوتیکی هست. با چه روشی این داده ها رو چجوری قراره تحلیل بکنی؟ خب هیچ روش مشخصی وجود نداره، هیچ روش مشخصی طرح نشده و روش منظمی هم دیده نمیشه. ببین آها با این روش داده ها دارن نظم پیدا میکنن، در کنار هم دیگه استقرار پیدا میکنن و تحلیل ازشون کشیده میشه بیرون، تحلیل ازشون کشیده میشه بیرون. خداسه اینکه داده ها به صورت نظاممند و روشمندی انتظام پیدا نکردن، همین باعث میشه نتیجه گیری هم یه مقداری مخدوش بشه. بحث بعدی
ناخودآگاه بودن پژوهشگر نسبت به خیلی از پیش‌فرض‌ها، حالا نگم پژوهشگر، بگم اون چیزی که من از این کتاب متوجه میشم، از این متن متوجه میشم، به نظر میرسه متن نسبت به پیش‌فرض‌های خودش خودآگاه نیست و این یکی از مراحل خیلی مهم و اساسی پژوهشه. یعنی پژوهشگر وقتی میخواد شروع بکنه پژوهش رو، لازمه بیاد یه بار با خودش خلوت بکنه، بگه ببین من چه چیزایی رو دارم مفروض میگیرم، اونا رو مشخص بکنم و اعلام بکنم، ببین آقا اینا مفروضات منه، اینا مفروضات من. ولی یه جاهایی هم که پژوهشگر مفروض خودش رو مشخصا اعلام میکنه، اشتباه اون کار رو انجام میده، اشتباه اون کار رو انجام میده، درست نیست. بخوام مشخصا بگم، مثلا یه و این خیلی اشتباهی به نظر من مهمیه، تاثیر باز خلط میشه. نویسنده اینجا میگه که همون ابتدای پژوهش صفحه 25 میگن که میفرمایند که حکومت و دولت رو من به یک معنا دارم استفاده میکنم. خب حکومت و دولت یک معنا ندارن، چرا داری به یک معنا استفاده میکنی؟ بعدش توی کاربستش هم که میبینیم توی متن، میبینیم واقعا هم اومده سعی میکنه به این معنا استفاده بکنه ولی نمیتونه این کارو بکنه. به همین خاطر ایشون انتظار این پژوهش اینه که در رابطه با حکومت بحث بکنه، اون موقع میبینیم ارجاعاتش در رابطه با قانون و اینها که انجام میشه مثلا میره به لاک و روسو، توی نظریه خاستگاه دولت اونها ارجاع میده و گویی که متوجه نیستش تو داری به مباحثی که اینها در باب دولت طرح کردن داری اشاره میکنی و نه در باب حکومت ها. و اینا داره دائما خلط میشه، نظریه دولت و نظریه حکومت خلط میشه، مفهوم دولت، مفهوم حکومت داره جابجا استفاده میشه. البته خب بازم مثلا نویسنده گفتن که مگر اینکه یه جایی یه نشانه مشخصی وجود داشته باشه، که حالا من که نشانه مشخصی ندیدم و اصلا اینم برام پذیرفته نیست. اینها دو تا ترم علمی مشخصن، برای انجام این پژوهش لازم بوده که شما به این میپرداختین، دقیق تمایزات اینها رو در می آوردین، مشخص میکردین تمایزات اینها رو و بعد درست هم به کار میبردین. لذا الان هیچ معنی نه، اصلا اگر شما اینها رو به یک معنا داری میگین، چرا دو تا لفظ استفاده کردی؟ همش کلن میگفتی حکومت، کلن میگفتی حکومت. یه نکته دیگه هم که نکته آخر در رابطه با کلیت پژوهش هست و بعدش وارد اون لایه بعدی نکاتم بشم، این که پژوهش خیلی باز و بی‌انتها طرح شده و کار خود متوجهم پژوهش که کار خودش چقدر سخت شده به واسطه اینها. یا مثلا توی یه فصل کل مشروطی، مثلا کل کسایی که نگاهاشون یه ارتباطی با دموکراسی پیدا میکنه، همه اونا رو، یعنی کل غرب، من مثلا این غرب جدید رو یه نگاهی بندازم. حالا
دکتر من یه جسارتم، یه 6 7 دقیقه فرصت هست از 20 دقیقتون برای همین، اگه خواستم جمع بندازم
ان شاء الله. حالا من میگم تا هر جوش رسیدیم دیگه هر جوش بخش. بعد تو دید فصل دوم کل اندیشمندان تاریخ اسلام، مثلا میبینی به تاریخ فقاهت از شهید ثانی تا امام خمینی با رویکردهای مختلف، به فقها، به کسایی که عرفان از دیدگاه‌های عرفانی برخوردن، به فلاسفه، اصلا معلوم تو با چه روی کردی؟ همه مشروع کل اندیشه اسلامی، اون طرف فر کل اندیشه، بعد وقتی اینطور کل میشه کار غیر دقیق میشه، بعد اشتباهات عجیب غریب هم صورت میگیره، انتصابات غیر دقیق هم صورت میگیره، نمیتونیم اینقدر انتصاب بکنیم، اینقدر اینا نمیشه یه دست کرد. باز فصل چهارم هم کل نو اندیشان دینی ایرانی عرب، خیلی سخته واقعا، خیلی جسارت به خرج دادیم و این من هیچ ستایش میکنم واقعا اینو که تو پایان نامه ارشد اون همچین کاری انجام بده. برم سراغ دسته دوم انتقاد هام که مربوط به فصل ها هست. در رابطه با فصل اول من لازمه چند تا نکته رو بگم که باز این نکته هم که میگم متوجه هستم، بالاخره شما انجام دادن یه همچین کاری خودش یه پایان نامه ارشده و کسی میتونه این کار رو انجام بده. همین نوشتن این فصل اول کارها و دقیق در آوردنش که فلسفه سیاسی خوانده باشد، متون اصلی اینها رو بارها خوانده باشد، تأمل کرده باشد و اینا، خب این انتظار نیست و همین باعث میشه یه کج‌فهمی‌هایی شاید رخ داده باشه، باعث بشه که مثلا اون دموکراسی و اون مشروطیت رو ما همون جوری که به روسو اطلاق میکنیم، به لاک هم همون جور اطلاق بکنیم، به محافظه‌کارا هم همون جور اطلاق بکنیم، به کانت هم همون جور اطلاق، درسته که اینها بعضا در نقاط کاملا متعارضی قرار دارن. یعنی اون چیزی که از روسو از دموکراسی میفهمه رو با اون چیزی که میل و لاک از دموکراسی میفهمن رو هم قرار بدی، اصلا اینا نمیتونی با هم جمع بکنی. امتناع اجتماعی نقیزه نه، بالاخره اینا در تناقض با هم دیگه هستن، نمیشه با هم جمع میشه. حالا اینو یه توضیح اینو یتگر سعی میکنم بیشتر بگم، حالا اگه بازای وقت شد بشه. ببینید ما میتونیم بگیم از مباحث شما به نظر میرسه سه تا جریان، یعنی این که من این سه تا جریان رو میخوام طرح بکنم خیلی مختصر به خاطر اون عناصریه که شما به مثابه مؤلفه‌های اساسی مشروطه در نظر گرفته اید. به این سه تا جریان میخوام یه اشاراتی بکنم و بگم که چجوری این سه تا جریان، چرا نمیشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد و شما چجوری اینا رو تونستید با هم جمع بکنید. یه جریان لیبرالی هستش که معتقده به فردگرایی و ایندیویدوالیسم و کاملا پایبند به لوازم فردگرایی و به نظر میرسه اون خطی که شما از مشروطیت درک میکنید متناسب با این دیدگاه لیبرالی که کاملا پایبند به فردگرایی و ایندیویژوالیسم کاملا، و این رو مثلا توی آثار افرادی همچون لاک ریشه‌های ابتداییشو می‌بینیم، خیلی قبل‌تر برخی از پیش‌فرض‌هاشو توی هابز می‌بینیم، بعداً می‌بینیم جلوتر توی میل خیلی بیشتر تبلور پیدا می‌کنه و در قرن 20 هایک، پوپر، برلین اینا میشن دیگه اون اندیشمندان اصلی و برجسته اون.
من موضوع خواهم 3 دقیقه دیگه اگه جمع کنم
من این نکته رو تموم بکنم دیگه، حالا بقیه نکات. یه جریان دیگه جریانی هستش که اساسا نوع نگاهش به انسان متفاوت میشه. اونجا اون جریانیه که انسان رو تو هم قرب دارم میگم، جریانی که انسان رو متشکل از ابعاد عالی و دانی در نظر میگیره و میگه وجه قوام انسانیت انسان به عقل است. و اینجا می‌بینیم روسو و کانت و اینها تو این فضا مطرح میشن. و یه جریان دیگه جریان محافظه‌کاریه که تأکید بر پاسداشت سنت‌ها توی اونها خیلی جدی است. اون چی که باز من میگم، اون چی که از تعریفی که شما از مشروطه میدید، لوازمی که اشاره میکنید و اینها و اون دوتا شرطی که مد نظرتون هست، اینکه اهمیت و اولویت داشتن و مبنا بودن آرای عمومی بدون هیچ محدودیتی، اینکه رأی و نظر تمامی اعضای جامعه مهم باشه، اینا خب بیشتر در تناسب با اون جریان لیبرالیه که کاملا معتقد به فردگرایی هستن و اینو میپذیرن. دیدگاه استقلالی نسبت به انسان رو کاملا میپذیرن، انسان رو به مثابه یک هویت خودبنیاد که باید محور باشه و نظر اونه که مهمه، خواست اون باید حاکم باشه، متناسب با این دیدگاه. خب جریان دیگه هم که جریان روسو و کانت بود، من الان وقتم نیست خیلی خیلی سریع عرض بکنم، ما میخواییم پس این نکته رو بذارین هم اون موقع من
و حالا بنده میخوام یه مرور کلی بکنم یا بزن در آقای شما هم بفهمید در 20 دقیقه انتقادات بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان، سپاسگزارم از مجموعه دانشگاه مدرسه حکمرانی و به خصوص جناب بهارلو بابت زحمت هماهنگی و مدیریت جلسه. تشکر میکنم از برادر عزیزم قدوسی بابت پژوهشی که انجام دادن و از نکات دقیقی که آقای دکتر سلطانی گفتن سپاسگزارم. چهار نظریه درباره حکمرانی و کتابی که با یک حصر عقلانی شروع کرده از مشروطیت محض، مشروعیت طیف کلی در نظر گرفته، مشروطیت محض و مشروعیت محض و دو دیدگاهی که این بین وجود داره، خب دستبندی بسیار خوبی داشته به نظرم. کتاب خیلی ارزشمند بوده این کار. جمع‌آوری نکات خیلی مهم و متناسب انجام شده. طیف منابعی که نویسنده به اونها مراجعه کرده خیلی گسترده بوده و خب از این جهت قابل تحسین هست این کتاب. و خب شخصا برای بنده مطالعهش قابل استفاده بود. خب مسائل مهمی رو دکتر سلطانی مطرح کردن، من تکرار نمی کنم، فقط یک بحثی رو من مطرح می کنم در باب حکمرانی و این رو هم عرض کنم که شیوهی که من در نقد این اثر دارم استفاده از نقد مثبت هست. یعنی بنده مطالبی رو ذیل حکمرانی کلیت این مفهوم عرض میکنم، درس پس میدم خدمت دوستان و از خلال این درس پس دادن مدعای اصلی که میخوام مطرح کنم احتمالاً بروز پیدا بکنه. در اوایل دهه 90 بود که معنای جدیدی برای حکمرانی مطرح شد که خب فراتر از سیستم قوانین عمومی بود و ناظر به تمهیداتی بود که منافع جمعی رو تأمین می‌کرد و بار اون بیشتر به دوش سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی و عناصر خارج از حوزه عمومی بود. خب این تمهیدات توسط دولت انجام می‌شد. در همون زمان نهادهای مرتبط با دولت‌های در حال توسعه حکمرانی رو در معنای حکمرانی خوب در نظر گرفتن، حکومت خوب در نظر گرفتن، یعنی حکومتی که معیارهای خاصی رو بتونه محقق بکنه که چند شاخص براش برشمردن، مثلا شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون، انعطاف پذیری و دوتا شاخص جدیدی که در نوشته های جدید ادبیات جدید ظهور پیدا کرد، بهره وری و سهیم سازی یا همون انصاف بودش. با جهانی شدن اقتصاد و تقلیل دولت به تنظیمگری که خب منجر به تمرکز زدایی از نقش دولت بود، حکمرانی به معنای نقشدهی به جامعه مدنی در هدایت تخصیص بودجه عمومی و خط مشی‌گذاری برای نیل به منافع حداکثری عمومی مطرح شد. در این بین وقتی که ادبیات حکمرانی رو مرور می‌کنیم به شش شیوه از حکمرانی برمیخوریم، یعنی میتونیم بگیم که حکمرانی در شش شیوه به شش صورت ممکن متبلور میشود که خب این یک ادبیات گسترده از اول زمانی که سیاست شکل گرفت رو شامل میشه تا مسائل جدیدی که در همین دو سه سال اخیر مطرح شده است. اولین مدل حکمرانی، حکمرانی به مثابه قانون دستوری بود. خب برای قرنها حکمرانی اصطلاحی بود، ترمی بود که توصیفی برای سیستم قوانین دستوری بودش. شیوه حکمرانی در این مدل تجویزی بود، چون متمرکز بر کمبودهای قابل درکی بود که در جامعه وجود داره. خب گذار کردیم از این دوره به شیوه حکمرانی به مثابه حکومت. حکمرانی در معنای راهنمایی و پیشبرد جوامع و دولت‌ها به وسیله قانون‌گذاری موقعیت شناس به کار رفت. یعنی در واقع حکمرانی نه سیاست و خط مش، بلکه کل اداره حوزه عمومی رو در بر گرفت در این معنای دوم. خب گذشتیم از این دوره به تجویزهای سازمانهای بین المللی و مهمتر از همه IMF و بانک جهانی که بعد از جنگ سرد انجام شد رسیدیم، و پیشفرض این نگاه حکمرانی خوب، گود گاورننس، گود گاورمنت که خیلی ادبیاتش در ایران هم زیاد ترجمه شد، پیشفرضش این بود که گود گاورننس و هم گود گاورمنت ترجمه تموم ترجمه شد ادبیاتش، و هم گود گاورننس به معنای حکمرانیه. خب پیش فرضش این بود که کمک به توسعه احتمالاً زمانی رخ میده و اثرگذار میشه که حکمرانی خوب بر مبنای خط مشی‌ها و فعالیت‌های کشورهای توسعه یافته صورت بگیره. بعد از اون در سال 1998 بود که استوکر در کتاب خودش یک مفهوم تازه به حکمرانی جدید مطرح کرد. حکمرانی که به مجموعه نهادها و عاملانی اشاره داشت که فراتر از حکومت بودن، نامشخص بودن حدود و مسئولیت‌های رو برای مقابله با مسائل اجتماعی و اقتصادی شناسایی می کرد، وابستگی قدرت رو بین نهادهای موجود مورد شناسایی قرار می داد، مرتبط با شبکه های مستقلی که تمامی ذینفعان رو دیده بودند می شد، و در نهایت ظرفیت موجود برای انجام کارها رو شناسایی می کرد و به فرمان دادن یا اعمال قدرت وابسته نبود. در واقع اعتبار حکمرانی در حکمرانی جدیدی که استوکر مطرح کرد به ظرفیت اون برای فراهم کردن یک چارچوبی جهت درک فرایندهای متغیر حکومت وابسته شد. و دو نظر هم بعد از این در همین سالهای اخیر مطرح شده که حکمرانی به اضافه حکومت و حکمرانی نه حکومت هست، که پیش‌فرض همه اینها شبکه‌ای شدن جامعه، حضور مردم در حکمرانی و نسبت سنجی بین دولت و حکمرانی هست. قدر متیقن همه این تعاریفی که عرض کردم ناظر به تغییر محل اقتدار عمومی بودش، محل تجلی اقتدار عمومی بودش. در مسئله حکمرانی ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که با سه مسئله مواجه هستیم: مردم، بنگاه‌ها و دولت. نسبتی که بین اینها به وجود میاد، نسبتی که بین نقش هر کدوم از اینها در قانون‌گذاری، در اجرا، در پیشبرد اهداف عمومی وجود داره، نگاه ما رو به حکمرانی مشخص میکنه. در واقع یعنی اگر ارتباط بین این سه حوزه، یعنی مردم، حکومت، مردم، دولت و بنگاه‌ها مشخص شه، ما میتونیم نظریه مختارمون رو در باب حکمرانی مطرح کنیم. علت اینکه بنده این تاریخچه مختصر رو عرض کردم از سیر مفهوم حکمرانی این هستش که در نهایت مشخص کنم که به این نکته خیلی کلی اشاره بکنم که مفهوم حکمرانی با توجه به ترم خاصی که معنای خاصی که حول این ترم وجود داره و ادبیات خیلی گسترده که توی سالهای اخیر دربارش به وجود اومده چندان ارتباط مشخص و وثیقی با مباحثی که در کتاب مستطاب چهار نظریه درباره حکمرانی آمده به نظر میرسه نداشته باشه. یعنی شاید مثلا اگر بحث میشد درباره این موضوع بحث میکردیم که مثلا من دارم درباره مشروعیت دبای لیجیتیمیسی صحبت میکنم به لحاظ سیاسی، شاید کاملتر میتونست، یعنی میتونست قسمت معظمی از مطالب کتاب رو در بر بگیره. اما در حال حاضر به نظر میرسه که بین عنوان و مطالبی که در کتاب وجود داره ربط وثیقی به معنی علمیش وجود نداره و در واقع حکمرانی به یک معنی خیلی عمومی به کار رفته. خیلی متشکرم که تحمل کردید.
خیلی ممنون از نکاتات جناب دکتر آقایی. بنده یک مرور خیلی مختصری به مطالبی که گفته شد میکنم. نقدی که آقای دکتر سلطانی داشتن، گفتن که سه دسته تقسیم میشه. یک سری در واقع نقدی که دارن به کلیت پژوهش نکات کلیه، یک سری نقداشون هم ناظر به فصول به تفکیک و یک سری هم نقدای جزئی تر دارن که گفتن شاید حالا تو این جلسه فرصت نشه در خدمتشون باشه. منتها در مورد کلیت گفتن که چهار نظریه‌ای که در واقع عنوان شده در اون تیتر کتاب، عنوان کتاب، ما در واقع با چهار نظریه مواجه نیستیم، با سه نظریه مواجهیم. نقد دیگرشون این بود که حکمرانی آیا به مفهوم مشخصی به کار رفته یا صرفا همون حکومت مد نظر بوده، چون حالا باز توی در واقع نگاهی که به حکمرانی هست بعضا حکمرانی غیر از حکومت دونستن ادهی، ولی به نظر میرسه که در این کتاب نسبت بیشتر حکومت و مشروطیت مد نظر بوده. همچنین یه نقد دیگه که داشتن این بود که چهار تا در واقع چهار ماه حکومت مشروطه رو نویسنده محترم ذکر میکنن و سپس سعی میکنن به تنه در واقع مشروعه یا مشروعیت بپوشونن این چهار تا نظر رو. و پیشنهادی که داشتن این بود که بیایم در واقع از مفاهیم کلی تری شروع کنیم، حالا مثلا مفاهیم انسان شناسی و غیره، و بعد سعی کنیم این مفاهیم رو در نگاه این اندیشمندایی که نام برده شده در این کتاب بررسی کنیم و ببینیم که مثلا از در واقع این مفاهیم کلی و این مبانی حالا انسان شناسی و غیره که دارن چه نظریه دولت، چه نظریه حکومت و بعداً چه بساط چه نظریه حکمرانی از دل اونها میتونسته در بیاد. نقد دیگه ای که داشتن این بود که رویکرد غالب کتاب مشخص نیست، بعضن از مباحث فقهی استفاده شده، از مباحث کلامی حقوقی، و نقدی که داشتن اینه که با چه روشی این داده ها گرد اومدن. و نکته دیگه ای که داشتن این بود که متن نسبت به پیش فرض‌های خود ظاهرا خودآگاه نیست. خوب بود که مثلا مثال می‌زدن که راجع به حکومت و دولت که فرمودن این دو تا رو یکی گرفتن، اما در واقع حکومت و دولت این گونه نیست و بعضا در متون بین مثلا گاورمنت یا مثلا استیت این ها تفاوت قائل شدن نویسنده های حالا اندیشمندان غربی. و حالا از طرف دیگه هرچند این حکومت و دولت شاید در این کتاب یکی گرفته شده، اما جای جایش ارجاعاتی وجود داره به اندیشمندان که بعضا اونها تلقی های مختلف از حکومت و دولت داشتن. و یک سری نکات دیگه هم داشتیم که انشاءالله در دور بعدی بهش میپردازیم. جناب آقایی هم در واقع روی کرده نقد مثبت رو مطرح کردن که به در واقع نقد این کتاب میخوام بپردازم، منتها از دریچه چیستی مفهوم حکمرانی که در واقع اشاراتی داشتن به شکل‌گیری این مفهوم در دهه 90 و اون چیزی که تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح شد با ویژگی‌های نظیر شفافیت، اجماع، پاسخگویی، مشارکت، شیوه‌های مختلف حکمرانی رو هم شمردن، حکمرانی به مسابقه قانون دستوری، حکمرانی به مسابقه حکومت، حکمرانی به مسابقه خط مش و حکمرانی که الان منهای حکومت یا حکمرانی به علاوه حکومت موسوم شده در سالهای اخیر. و در ادامه کار هم به مدت یک ربع در خدمت جواب قدوسی هستیم برای پاسخ به انتقادات، سپس باز یک رفت و برگشتی رو خواهیم داشت. جواب قدوسی در خدمت شما.
من دو سه دقیقه عرض دارم بعد برمیگردیم به دوستان. من این قسمت رو خیلی طولانی کنم چون من در واقع برای درس آموزی رسیدم اینجا، اگر بخوام خیلی طولانی صحبت کنم. یه نکته کلیدی که وجود داره، ما در آرزم به خدمت که توی حوزه علمی مرسومه که معمولا به طلبه ها و نوائل میگن که علیکم بالمتون لا بالحواشی. بعضی از مسائلی که طرح شد، آقای بزرگوار بحث درست تمام هست، صدای دکتر آقای زنده، آقای دکتر آقای بزرگوار با سخاوت گشاده دستی در استفاده نکردن کتاب شما به معنای معهود و متعارف اون در تحفظ به اصطلاح به کار نرفته است. این جمله رو ایشون ده دقیقه توضیح فرمودن. پاسخش هم این است که حکمرانی اینجا در معنای اداره امر عمومی است. اون مفاهیمی که از تاجی به کار میبرید، حالا شاید ممکن باشد به خاطر این است که این مدرسه نامش مدرسه حکمرانی است، حساسیت روی این کلمه زیاده و دوستان از باب غیرتی که بر مدرسه دارن دارن در این حساسیت به خرج میدن. سخاوتمندانه ده دقیقه فرمودن. این حکمرانی گاورننس، ما با حاکم هم میگیم گاورنر. گاورننس در معنای دقیق کلمه یعنی اداره امر عمومی. اون تعابیری که شما استفاده میکنید، اکانتبیلیتی و پاسخگویی و اینها، که خواستگاه اقتصادی هم داشت اول، یعنی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و پول و از اینجاها شروع شد، اومد بعد یواشواش پاش به سیاست باز شد. ناآشنا نیستم با این مباحث. یک کلام در کتاب حکمرانی به معنای اداره امر عمومی است. این حالا ممکن است استادی بفهمید که این بی‌سلیقگی است به خاطر اینکه این کلمه است که معنای مصطلحی داره. حالا شما هم سابقه علوم سیاسی دارید، ما بیشتر سابقه حقوقی داریم، ما کلمات رو به نفع خودمون مصادره می‌کنیم، شما به نفع خودتون. ولی این به نظر من، حالا اگر هم نقد چه وارد باشه چه نباشه، بیش از این تاب بیشتر از این زمان گذاشتن رو ندارن. فرمایشاتی که آقای دکتر سلطانی فرمودن، بنده اولا استفاده کردم، بسیار نکات خوبی بود. چهار نظریه است آقای دکتر سلطانی، چهار نظریه است. علت اینکه چهار نظریه است، اتفاقا ما در فصل سوم توضیح دادیم، در همون صفحات نخستین گفتیم. علت این است که هر دوی این دو روی کرد میخوان که میان مشروطیت و مشروعیت جمع کنن. دعوا بر سر چگونه جمع کردن. ما گفتیم که یک نظریه، که نظریه ای که با آقای دکتر سروش و آقای دکتر کدیبر نسبت دادیم، گفتیم این دو بزرگوار در بعضی به زنگاه ها، خصوصا بحث رو به اقلیت های جنسی، بسیار بحث مهمی است که آقای دکتر سروش در سال 2015 به این جماعت گفته بود، جماعت LGBTQ ها مثلا، یا حتی به کسانی که اینه حمایت میکنن، ایشون گفته بود فقاله ها و زباله ها. من البته مطمئن نیستم ایشون الان هم این حرف رو میزنه. خب من سوالم از کسی که دائما از پالایش فقه سخن میگه، میگه فقه عرضی دینه، که من اینم تو پرانتز بگم، بحث متن ما ایناست، اگر غیر از این بریم حاشیه است. دوست دارم که از وقتم بگذرم اینو یک توضیحی بدیم، بریم توی محتوا بشیم، توی ماهیت بشیم، نباید در این بحثای این مدلی بمانیم، هرچند که اینها هم مهمه، ولی چیزای مهمتر داریم، ما اهم داریم، بریم وارد اون بحثا بشیم. کسی که میگه فقه عرضی است، میگه تمام فقه عرضیات دینه، چگونه در مورد LGBTQ ها اینجوری داره نظر میده؟ چجوری اینجوری صحبت میکنه؟ در دنیایی که میدانیم که مثلا میرن در شالی ابدو پیغمبر اکرم اونجا توهینی انجام میگیره، اینجا میرن اونجا آتیش میزنن، میرن یه درو میکشن، این اتفاقا میفته. خب شما میدونید دیگه بعد از شالی ابدو مقام معظم رهبری فتوای محدود رو تن بودن اون رو صادر نکرد. ما در دوره‌ای که مقام معظم رهبری به رهبری رسیدن در این سه دهه هیچ حکمی نداشتیم از ایشون، نه ارتداد کسی رو صادر فرمودن، نه دستور دادن به اینکه کسی بره کسی رو به خاطر سب النبی یا اینها بکشه. خب شالی ابدو نمونه واضحی بود، خیلی هم ممکن بود از متدینی متوقع باشن که ایشون همچین حکمی بده، چون در دهه اول انقلابی همچین احکامی داشتیم. ایشون این کارو نکرد. سوال ما اینه، کما اینکه امروز قوه عاقله نظامی همچین تدبیری اندیشیده، شما به عنوان روشن فکر در مورد توهین مقدسات موضع چیه؟ آقای دکتر آرش نراقی در مورد توهین مقدسات موضع داره. ایشون میگه توهین مقدسات نه وجوه ندارید. ایشون میگه با ال جی بی تی کیو ها باید با بقیه با استریت ها باید مثل اونها باید برخورد کرد. آقای آرش نراقی معتقده که بهائی ها همون قدر حق دارند که یک مسلمان شیعه حق داره. نمیشه بعد بهائی گفت مدرسه نرو، دانشگاه نرو، استخدام نمی‌کنی. نمیشه این حرفا رو زد. اون وقت اینها مستعد اینن که قول داده بشن به سمت اینکه برن با کشورهای خارجی همکاری کنن. اگر یه همچین واقعیتی هم وجود داشته باشه بعد ریشاشه. میخوام بگم یه همچین معضلاتی کشور ما داره. یه روشنفکری مثل آقای آرش نراقی، یه روشنفکری مثل آقای ابوالقاسم فنایی میان اینجا میستن. میگن عقل و احکام اخلاق اجتماعی قاعده ضرنی، هر اون چیزی برای خود میپسندی برای دیگران نپسند، این محدد از خدا اخلاقی، دعواهای فرا اخلاقی و اخلاق هنجاری اینجا مطرح شده. آقای دکتر سروش در کتاب اخلاق خدایان در ادب قدرت ادب عدالت اخلاق رو اعتباری میدونه. آیا خدا رو میتونه در چارچوب اخلاق بگنجانه؟ دعوا سر ایناست. وقتی که ما میگیم دو نظریه است، دو نظریه است. اینها رو نمیشه یکی کرد. گفتیم آقای کدی و آقای سوسن یک بزنگاه های این گونه یک مزاقی از خودشون نشون میدن که آقای دکتر نراقی بار بایی صحبت میکردم میگفت بالاخره آقای دکتر سروش صاحب تحصیل مدرسه علویه. بالاخره اینا میاد یه جوری بالا. این بحثا اونجا مطرح شد دو نظریه است. تدقیق که بشه دو نظریه است. گفتم البته
چون
من چهار نظریه رو میگم،
بعد در
قالب
متمایز دو نظریه چطور
فصل میگیم مشروطیت در قالب یک نظریه
پس بحث کردیم.
حالا عرض میکنم،
من
دو تا تمایز
رو مخاطب
حالا من عرض میکنم. آره میفهم، متوجه منظورتون هستم. بعدا یه بحثی که هست اینه که باید لیتریچر بحث ادبیات بحث به گونه‌ای باشد که من بتوانم این کارو بکنم. میدانید ما دست گذاشتیم یک جایی که معضله نظام است، پروبلماتیک ماست، مهمترین چیزیست که امروز بحثش پرداخت. البته به خاطر اینکه بعضی احساس میکنن فضا آزاد نیست، بعضی اینجوری گمان میکنن، بعضی ها احساس میکنن که نمیتوانن با یه ادبیات علمی وارد بحث بشن که به ادبیات سیاسی آغشته نشه، از عواقبش میترسن. بعضی ها کار کردن اجازه چاپ ندادن. ترجمه هست که من ده ها ترجمه و اثر تعلیفی میشناسم که پشت مثلا ارشاد گیر کرد. یه موضوع به این مهمی که نزدیک شدن بهش هم پیچیده است، طبیعتاً ادبیاتش هم ادبیات نظره. ما کسانی که دارن در مورد این مسائل توی مملکت حرف میزنن همه تبعیدی هستن. آقای دکتر آرش نراقی ایرانه، آقای دکتر کدیوت ایرانه، آقای دکتر سروش ایرانه. ما از خان تنعم این بزرگان در ایران بهره‌مندیم؟ نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه یه فضایی بوده، یه دلایلی بوده، میدانیم که ما پیش. خب ادبیات نظره، اونم از ایران دوره، یه چیزی گفته، یه حرفی زده. از لابلاش خواستم بگم ما روی عکس جلد کتاب می‌خواستیم اول عکس حضرت امام، آقای دکتر سروش، آقای نراقی، آقای فنایی بزنیم، بعد مشورت دادن گفتن این کارو نکنید، تقابل در برابر امام خمینی وقت ایجاد نشه. در برابر عکسی که می‌خوام بگیم آقا این یه نظریه است، امام خمینی فرموده، این یه نظریه است، دیگری فرموده، یه وقت تقابل ایجاد نشه ما در مقابل امام ما. یه توی همچین فضایی لیتریچر بحث نظر شما نمی‌توانید 150 صفحه راجع به این نظریه حرف بزنید، 150 صفحه راجع به اون نظریه. این مهمه. آرزم به خدمتتون آقای دکتر سلطانی بزرگوار، حقوق عمومی اصلا یه دعوایی هست که آقای لادمین استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه لندن ایشون اصلا بحثش اینه که آیا ما میتوانیم با حقوق عمومی بگیم رشته خودپسنده مستقل؟ حقوق عمومی خاصیتش میان رشته نیست. من احساس میکنم بعضی از نقدایی که حضرات میفرمایند به خاطر این رویکرد علوم سیاسی و فلسفه سیاسی که درش پر کردن، ما حقوق عمومی ها اصلا برای سن اینکه آیا ما حقوق عمومی رشته مستقل هستیم یا نه دعواست، دو سر نخواستن ما دعواست. همونطور که در مورد حقوق بین الملل اصلا در اینکه این حقوق هست نه بحثه، توی حقوق عمومی هم بحثی که اساسا آیا این رشته مستقل نمیشه بگی یا نه. ما هم همونطور که آقای دکتر فنایی در دیباچه یک کتاب به درستی اشاره کردن، این مباحث فلسفی سیاست، فلسفی اخلاق، فلسفی حقوق فقه رو پوشش میده و پرداختن شایسته به چنین تجربه ناچار از آشنایی به این مباحث. اگر شما میفرمایید که نه فقهش غلبه داره نه فلسفهش نه جامعه شناسیش، من باید بگم پس من موفق شدم نشان بدم که در حقوق عمومی هیچ کدام از اینها بر دیگری غلبه ندارد، همه هست و همونطور که شما درست میگید هیچ کدام نیست. فرمایشات دیگه‌تون هم که فرمودید من به نسبت به پیش‌فرض‌های خودم آگاه نیستم، راستش رو بخواید حقیقت اینه، من یکی از اون چیزهایی که همیشه دوست داشتم باشم و گمان می‌کنم تا حدودی هستم اینه که پیش‌فرض‌هاش رو بهش آگاهم و حساسیتم نسبت به دیگران اینه که نسبت به پیش‌فرض‌هاتون آگاه باشید، بفهمید این حرفی که می‌زنید اولا پیش‌فرضش چیست، مقدمات مزمر و مستورش چیست، اصلا یه لوازم پیامدهاش چیست. استاد ما آقای دکتر واریس فاطمی جمله خیلی نورانی داره، میگه دانشمند و کسی است که لوازم پیامدهای حرف خودش رو میداند و به اون ملتزم است. اگر حضرت عالی معتقدید که من به پیش‌فرض‌های سخنم آگاه نیستم و گستردگی پژوهش باعث انتصابات غیر دقیق شده، از شما متواضعانه خواهش میکنم حتما این انتصابات غیر دقیق رو من نشان بدید. من 4-5 مورد که این انتصابات حداقل این جمعش هم درست باشد، استعمال لفظ بی‌معنا باشد، شما به من 3 مورد از انتصاب نادقیق اگر نشان بدید خیلی ممنونم. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم، در خدمت دوستان هستم.
من تشکر کنم از جواد قدوسی از فرمایشاتشون. جواد قدوسی به طور تیتوار بگم فرمایشاتشون رو، نکته‌ای که داشتن در پاسخ به جواد آقای این بود که ایشون واژه در گاورننس و حکمرانی که به کار بردن به معنای اداره امر عمومی است و البته متوجه بودن که این تعابیر به طور خاص ممکنه به خصوص با توجه به دهه‌های اخیر و منشأ اقتصادی که داشته تعابیر مصطلح دیگه‌ای هم داشته باشه، اون تا ایشون تعبیر مختارشون اداره امر عمومی بوده. نکته دیگه که ایشون فرمودن درباره چهار نظریه بودن یا نبودن این بود که تاکید داشتن که اونها یک انشعاباتی در واقع ایجاد میشه در خلال بحث که اون چهار نظریه از دلش بیرون میاد و تاکید داشتن که حتما این کتاب با توجه به اختلاف دیدگاهی که اندیشمندان مثل آقای کدیور و آقای سروش داشتن این انشعابات جدیه و نگاه ها متفاوته و چهار نظریه از دلش بیرون میاد. نکته ای هم که راجبه در واقع مطالبه که به کار برده شده از فقه، کلام، علوم سیاسی، حقوق، ایشون در واقع در پاسخ گفتن که خاصیت در واقع حقوق عمومی این هستش که در واقع از همه چیز داره و بقولی از هیچ کدوم نداره و این گرایش و این رشته نوپدید خاصیتش در واقع این بوده و این کتاب هم در واقع توسط یک حقوقدان گرایش حقوق عمومی نوشته شده. و در مورد پیش‌فرض‌ها تقاضا داشتن که اگر جایی به نظر آقای سلطانی پیش‌فرض‌های ناآگاهانه نویسن داشته به طور انضمامی و مصداقی بفرمون که چی بود. آقای سلطانی از شما باز شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 10 دقیقه در خدمت.
خب من نکات رو مرور بکنم. حالا من بازم تکرار میکنم این کتاب نظریه حکمرانی نیست، این کتاب در سطح موضوعش، نحوه پرداختنش، اون چیزی که میخواهد غالب بشه در سطح فلسفه حکومت میخواهد بحث بشه، اون چیزی که من ازش میفهمم. همچنان روی این تاکید میکنم که نمیتونیم به این نظریه حکمرانی با اون ادبیات غالبی که پشتش هست تر بکنیم. اون نکته هم که فرمودید، من این کتاب کامل خوندم، میتونم شما چه فرجی تو فصل سوم داشتید در حالی اینکه اینها رو متمایز سر ندارم. نکته هم چیز دیگریست، وقتی شما میگویید که من دارم 4 نظریه رو تو این کتاب طرح میکنم، خب باید در این طور اینها رو ولو به هر کدوم مثلا 20 صفحه بپردازم، این که مهم نیستش، ولی باید مشخص بکنید که اینا دوتا تمایزاتش رو بگید، وجوه افتراقش رو بگید، به مسابقه دوتا نظریه متفاوت کار بشه. اون سوالی که من گفتم در رابطه با رویکردهای مختلف اینها، بله این خیلی خوبه، یعنی اگه ما واقعا در دل یک پژوهش داده های متنوع رو بیاریم دور هم جمع بکنیم و در دل هم دیگه بجوشونیم و یک چیز واحدی رو به دست بیاریم. خیلی خوب، من نکتم همینه، این اتفاق نیفتاده. یعنی شما یه قسمت کار می‌بینی یه سری توده از داده های جامعه شناسانه یا سراغت، یه قسمت داده های در سطح فلسفه سیاسی، یه قسمت داده های فکری، و اینها آخرش این حسی که اینا بمی دارن تو دل همدیگه فرو میرن و دارن یک مجموع واحدی رو به دست میارن، این حس رو نداشتن. بدم سراغ اون نکات هم فهمیدیم برقی پیش فرس. خب یه نفتش رو گفتم، بحث حکومت و دولت اینجا
در اون یه مورد خاص من گفتم که موضعم این بوده است که در این مورد تفکیک نکنم. حالا هست داری میفهمایی درست نمیده تفکیک بشه، بگذاریم از این. ما ببینیم مورد های دیگه، انتصابات نادقیق خصوصا و پیشفرض های ناآگاهانه، اینها رو اگر بفهمید و بسیار استفاده میکنم یاد داشت.
فصل اول رو ببینید، تو اونجاهایی که عمدتا سعی میکنید به فلسفه سیاسی ارجاع بدید و اون تقریر خودتون از مشروطه و دموکراسی رو طرح بکنید، خیلی این بارزه، خیلی این بارزه در کلیت فصل. نکتش هم این بود، حالا ما شروع کردم مقدمات رو بگیم، مثلا جریان فکری رو میتونیم از همدیگه متمایز بکنیم. یه جریان فکری لیبرال که کاملا مبتنی بر اون فردگرایی هست و
لیبرتاریان ها
نه الزاما لیبرتاریان ها، خب خیلی میان جلوتر، خیلی سم همون لیبرال نیست، برام با تاکید بر فردگرایی اونا خیلی دیگه میرن سر تیف، ولی به اونها هم قرابت دارن. اون تعریفی که شما دارین ارائه میدین قرابت داره بیشتر به این جریان فکری، ولی موقعی که ارجاعات شما رو میبینین دارین مثلا به کانت، به روسو، اینها هم ارجاع میدین که اونا هیچ ارتباطی با این جریان فکری ندارن و دقیقا نقطه مقابل اینها هست.
از اون هیچی که من ارجاع دادن نمیشه
نیمونه نولای حیثیه، البته نگه یه جایی با هم ارجاع دارن، یه جایی مثلا میشه اونها اینکه هر دوتاشون گفتن دموکراسی.
نه آقای حالا اگه نمیدونم بسید کلام شما بیام
یا نه. نه خب اون که آدمی تهش اگه بخوام صحبت بکنیم باید بیاین روی متن یکی یکی ارجاع صحبت
رو صحبت بکنم. گفتم آقا اون چهارمی که خودم اول صحبت گفتم اون سلیقه منه، نمیخوام
من میگم
همون صفای اول. شما یک فیلسوف سیاسی درخور که نظریه مشروطه را قبول دارد به من نشون بدید که بگه من حکومت و قانون قبول ندارم، من حقوق بشر قبول ندارم،
سراغ جامعه قانون به این معنایی که اینجا داره تعریف میشه متکی باشه بر آراء عمومی اینها، نه خیر، نه به سو قرار قبول
ندارم. من که ما زیر دیگه تکی مثل خاص اشوی تکی بودت بریم، منظور چیه؟ من دارم
از کسی این روستو اینو قبول نداره. اون چیزی که شما میگید
روستو چی رو قبول نداره؟
آرای عمومی به این معنا اون که آقا شما به
من آرای من دیگه به روستو کجا اینجا دارم به کدام کلامه؟
در زیل تردید، در زیل تردید حاکمیت قانون
جناب جسارت، حالا میخوام نقدش رو
بذارید بفهمید. آره شما بفهمید من بعدا، ولی هر چقدر انزمامی تر باشه پاسخ دادن من راحت تر میشه.
من این نکته رو میگم شما برید تطبیق بدید، شما بخوام کارو بکنید باید یک به یک بیاریم حالا از اینجا بخونید و من برای اون هم
چون تو بعضی جلسات نقد کتاب دوستان علامت زدن، مثلا میگن این نقد قولی که شما به روسو کردید مطابق با نظرش نیست، اگر همچین چیزی بود خوب بود،
مطابق با نظرش نیست،
مطابق این نظر روسو مطابق با این عنوانی که شما بهش نسبت میدید نیست.
من اینا رو یه همچین کارهایی انجام دادم جزء به جزء ریز به ریز
صحبت استفاده کردم.
خب ببینید شما اونجایی که مثلا دارین از حاکمیت قانون حرف میزنید، قانون رو شما میخواید به چه معنایی تعریف بکنید؟ شما میخواید قانون به مسابقه اون چیزی که برآمده از اراده عمومی خاص تمام اعضای جامعه هستش نگاه میکنید و همون جا اتفاقا میبینید به روسو دارین ارجاع میدید و روسو همچین نگاهی نداره. لذا تو نگاه روسو مثلا ممکنه آقا یک خیلی از افراد اراده اونها، خواست اونها متناسب با اراده عمومی نباشد. اینکه اراده عمومی چیست یه بحث مفصلی است. بعد روسو میگه این فرد رو شما باید مجبور به آزاد بودن بکنید. باید مجبور به آزاد بودن بکنید این فرد رو. خب این نمیشه به این ارجاع در حاکمیت قانون با اون تعبیری که شما دارین استفاده میکنید. به نظر من اینجا
مثلا یه جمله بگم آقای دکتر، ما وقتی که میگم یک کسی بخواهد رأی بده به اینکه بعد یک کسی باشه، ما اینو قبول می‌کنیم؟ منم قبول نمی‌کنم، شما هم قبول نمی‌کنید، هیچ کی قبول نمی‌کنه. در من اتفاقا در موضعم من پوزیتیویست بسته نیستم اینجا. یعنی حداقل که میگم من اون موضعی که من اینجا ترک کردم و پوزیتیویست بسته نیست. ما حداقل یک خانشی از حقوق طبیعی نظر اکثریت در چارچوب اخلاق. مگر میتواند کسی بگه من میخواهم برم برده دیگری بشم؟ اجازه نمیدی من چه اجازه ما کسی نمیدی. اگر جامعه 100% رأی بدن بگن ما میخوایم در این حکومت حقوق بشر نباشد، بعضی اینجوری استفاده کنن میگن آقا مرحوم امام میفرمود، میگو اگر همه مردم بگن ما دیکتاتوری میخواهیم دیگه شما چی میگید؟ در دعوایی که اول انقلاب بین امام و روشنفکران بود سر قانون اساسی، پاسخ این فرمایش این است. اونجا هم میگین نه، چون اکثریت در چارچوب حقوق بشر، اکثریت در چارچوب اخلاق اجتماعی، این اگر حوصله فرمایش اینجوری داره خب ما موافقیم.
خب وقتی با این موافقیم، با اون تعریفی که دارین ارائه میدین، با اون دو تا شرط اساسی که از مشروط ارائه میدین، اینا با هم دیگه سازگار نیستن.
چطور؟
به خاطر اینکه اون دو تا شرطی که شما ارائه میدین اینه: اهمیت، اولویت و مبنا بودن آراء عمومی به هیچ محدودیت.
عجیبه. من بارها و بارها آقا عام به خاص بر قید میخوره. تو شما مگه میتونی تمسک کنی به عام قبل فتح از خاص؟ بارها و بارها گفتم در چارچوب قواعد جهان شمول حقوق بشر، اخلاق اجتماعی و تمام موارد اخلاق مربوط به منطقه
اینا بارها و بارها من اگه اینو قبول داریم دیگه نباید به سراغ الله. پس چرا به اون داری اجازه؟ اگه این قرار
شما جان
مشخص
نمی دادم این چه
جان مشخص
چطور؟
به خاطر اینکه اونجا این
فرق شما پس ناسخ حل شد دیگه.
حالا اصلا اونجا میگم میگم نمیتونی همه اینها رو با هم دیگه جمع بکنی و همه شو
یه چیزی که من میشه اینجا دادم. خب خیلی دیگه بحث مدل طلبگی میشه. حالا
آره این بعدی روی متن بحث میکنیم. فرصت داره هست
دور بله چشم استفاده
کنیم. فقط تا من شروع بکنم یه رو بگم الان 10 دقیقه بیام
آقای سعدی میگه سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و ملک بی سیاست و علم بی بحث. ما انقدر این روش ها استفاده کردیم، خود آقایون هم مثلا در امام صادق این روش ها هست دیگه عادت کردیم، ولی شما بفهمید من استفاده میکنم بعدا.
بله خلاصه من نکتم بزی بار خلاصه شما اون تقریبی که داریم ارائه میدین از مشروطیت در تناسب حد اکثری با دیدگاهیه که معتقدان به اون لیبرالیسم فردگرایانه تردیم کنن، ولی میگم همینطوره، بعد اون طرف میگم روسو باز مهمه برای ما مبنای، بعد اون طرف به کانت ارجاع میدن، بعد اون طرف به
نمیشه
با همینه دیگه. نظم وقتی اینجا سیاسی هم نظم فکری وجود نداره. یعنی اگر شما اشراف کامل می‌داشتید به تمایزات مبنایی این قبیل دموکراسی‌های مختلف، اینقدر راحت بهش تن نمی‌دادید. اونم می‌دونستید تأکید بر حق با این دیدگاه فردگرایانه، اینها با هم دیگه قابلیت جمع ندارن. نمی‌تونید اینا رو با هم دیگه جمع بکنید. یعنی تو نگاه کانت، حق تو نگاه کانتی که حق خیلی مهم میشه، به خاطر اون نگاهی که نسبت به انسان داره، به اون به خاطر اینکه اون تفکیک بین بعد عالی و دانی رو انجام میده و میگه اساسا انسان بودن انسان به این که اون بعد عالیه که همون عقل در انسان حاکم بشه، و وقتی عقل حاکم شد یعنی احکام واحد عقل باید حاکم بشه، بعد ها اینا نمیشه بعد با اون نگاه فردگرایی، اینا دقیقاً نقطه متعارض هم دیگه متعارض. و همین خاطر لیبرال های مثل پوپر و هایک و مشخصاً برلین، اون موقع این کانت براش تبدیل میشه به کسی که داره مبادی بردگی رو میشینه، مبادی جامعه بسته رو داره میشینه. خب چرا این دیگه؟ بخاطر این داره با اون فردگرایی در تعارض جدیه، نمیشه اینا رو هم دیگه جمع کرد. و از اون طرف سنتی که باز اون دیدگاه اول که شما میپذیرین که آقا ما با موافق با اون لیبرالیسم فردگرایانه هستیم. اون لیبرالیسم فردگرایانه یکی از اساسش اینه که آقا دقیقا باید قابلیت این برای همه اعضای جامعه وجود داشته باشه که علیه سنت ها تابه های جامعه خروش بکنن. اینها با هم دیگه اونقدر قابل جمع نیست، توی یه منظومه جا نمیشه.
شما بفهمید مفصل اینا برای همه ایش کدوم اینا جواب در جواب روشن، ولی شما بفهمید.
خب
خب برای من خیلی روشنه که اینها با هم دیگه نمیتواند جمع بشه، چون مبتنی بر
ترمیمانه میخواید من اینا جواب بدم. هر طور سلام میخواید من وقت رو توی این بحث تقسیم کنیم، نمیدونم اگه احساس میکنید لازم اینا جواب داده بشه تو بحث بعدی بریم. آقای دکتر
سلطانی همیشه
خلاصه این که من باز اینو جمع میکنم که در فصل یک اتفاق افتاد، اون چیزی که در فصل یک داره اتفاق میفته، از اندیشمندان مختلفی که قرابت مبنایی با همدیگه ندارن، از بقول شما از لکسیات مختلف با همدیگه داره جمع میشه، یه معجونی آخر درست میشه که این مؤلفه ها هم در کنار همدیگه قابلیت استقرار ندارن، یک منظومه رو خلق نمیکنن. اینم احتمالاً از اون ویژگی‌های عمومیه دیگه که اصلا مشکلی نداره، ما امور متفاوت از مبانی مختلف، خواستگاه‌های مختلف در تعارض با همدیگه در کنار همدیگه به عنوان مؤلفه‌های تشکیل دهنده مشروطه بپذیریم. در رابطه با فصل بعدی، فصل دوم هست، ببین خیلی این پژوهش نیازمند این بوده که واقعا به نظریه خواستگاه دولت به صورت مشخص پرداخته بشه و شما نپرداخت کنید و بعد یه چیزی رو تحت عنوان نظریه دولت منتسب کردید. مثلا نکنید توی همین فصل میگه نظریه دولت شیعه این است که مثلا بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ائمه اطهار مثلا حکومت کردن. این نظریه دولته؟ کسا این چیش نظریه دولت نیستش؟ تو نظریه حکومت هم نیستی؟ و میگه این نظریه دولته، هم تاکید میکنی. چه معنی، چه انتصابی؟ ای کاش روی این تاکید میکردی، میرفتی دقت میکردی، مثلا نظریه قرآنی دولت، نظریه خواستگار دولت قرآنی رو متوجه میکرد، بررسی میکرد، مثلا دیدگاه علامه رو بررسی میکرد، آیه 213 علامه، آیه 213
شما دارید علامه نظریه دولت داره؟
حتما داره، حتما داره، اینها رو بررسی میکردی. اصلا هیچ
اشاره به تفکیک هایی که در نظریه در تعریف نظریه ارائه میکنید معتقدید علامه نظریه،
بله، با اینکه نظریه دولتی، بله، اون که همه اجزای کامل یک نظریه دولت رو ایشون نپرداخته باشن ولی کاملا واجد مبانی اون هستن و با کمی افزودن اونها که از خود آدم علامه در میاد این اتفاق افتاده. یه اتفاقی که در فصل دوم زیاد رخ میده عدم استفاده از منابع درجه اول، بهش که اون قسمتی که داره کلیت فضای مشروعه رو طرح میکنه، عمدتا مثلا این سمت از اجرایی که مثلا میخواهید به یه اندیشمند برجسته ارجاع بدید، بعد می به نقل از یه کتاب دیگه به اون اندیشمنده ارجاع میدید. اونا وقتی تعدادش زیاد میشه این نکته مثبت نیست، اینکه شما منابع درجه اول اینقدر ارجاع نداشتیم. البته تو اون قسمتی که بالاخره هر کدوم از این اندیشمندان رو به صورت خیلی خلاصه تیتروار و اون هم اندیشمند رو بررسی می‌کنه، اونجا دیگه باید ارجاع بدیم، اونجا که نمیشه به خودشون ارجاع ندن، ولی تو اون تقریر کلیت اینجا به شدت حد اول، به شدت کمه. بعد مثلا اونجایی که میگه رجوع کنید برای نگاه کردن، یه مثلا یه رأی فقهی رو که مثلا میگه شهید ثانی گفته و نظر خودش هم این نبوده، به عنوان یه قیلی طرح کرده، اینجا به عنوان یه نظری مثلا طرح می‌کنید در
کدوم نظر که قیلی شهید ثانیه؟
مثلا اون چیزی که در باب آرای مختلف در رابطه با دادن جزیه
عجیب
اینجا اقوال مختلف جزیه جوایی
قرآن هم اینم نظر تقریبا اجماعی فقهاست. خب برای بگذاریم
نظر اجماعی قرآن،
بله، نظر تقریبا اجماعی تا قبل از دوره معاصر.
آها، خب همین که دوره معاصر
خاطر دوره معاصر تحت وجود اندیشه های فردی آقایون
اعتراف می‌کنه مثلا قبل میشه. خیلی حالا معلومه چیز دیگه است.
اینه شهید
ثانی اینجا
شما حرف صاحب جواهر را حرف شهید اول رو شرط شکل اینجا میگه محقق اردبیلی راست میگه دیل شهید ثانی، اینم ناشی از ضعف در ارجاع به منابع فقهیه.
احسن، من نکتم همینه، میگم شما اینطوری که نوشتیم نه که شهید ثانی
از باب مثال
برید چه کسانی رو ببینید، برید تحلیل رو ببینید، ارجاع دادن درست یه مقداری باید
دقیق‌تر باشه. قیل شهید ثانی نیست آقای دکتر، قیل شهید ثانی نیست، نظر اجماعی فقها تا قبل از دوره معاصر.
همه اونجا شد چند تا دیدگاه نظر همه ی فقها هاست.
بفرمایید ببینید که کی بررسی کنید، من خیلی حواسم جمع بوده توی این مسائل چیزی رو نسبت ندم که
اینجا سه دقیقه دیگه میگه جمع کنیم.
وقتا من دکتر بدیم به دکتر سلطانی مباحث جدی با دکتر دارم بحث خوبی
پیش میرم. رفت و برگشت بشه چون سه دقیقه مثلا جمع کنم اگه تا حدی بعد تو فعلا دیگه
ولی به نظر من این شیوه بهتر بود دکتر که این پاسخ میدادن آقای دکتر چون پاسخ داشتن بله دادن پاسخ میدادن اینجوری بحث خیلی قوام یافته تر جلو میرفت اینجوری که چند تا اشکال گفته
بشه محبت شما رو میذاریم و کنم به بعدتر الان آقای قدوسی مطرح میکنم بعدن دو
من نکاتمو گفتم من هیچ وقتی نیاز ندارم من در لابلا اگه آقایون اجازه میفرمایند که استفاده کنید آقایون بفرمایند جواب بدیم هم ما مثلا من چند تا نکته خیلی خلاصه در حد یک دو دقیقه من استفاده کنم من اومدم برای یادگیریت بذارم ببینید آقای دکتر سلطانی عزیز وقتی میگید این مشکل حقوق عمومیه که شما حرفایی که میزنید با هم سازگار نیست آقا اصلا مشکل ما همینه توی این مملکت مشکل ما توی این مملکت اینه الان یه وضعی ساختیم مثلا فکر کنیم سازگارم هست چی میگیم حاکمیت حق خداست این حاکمیت که حق خداست در دوره پیغمبر اکرم مال پیغمبر اکرم بعد مال ائمه شیعه است در دوره دیوبند مال فقهاست فقهام حاکمم بعد قانون اساسی هم فقها وقتی که مردم میاد امضا میکنن این فقط پیشنهاد مردم به صدقه اگه امضای ولی فقیه زیرش نباشه تمام میشه بعد کار میرسه بگن نمایندگان مجلس نه وکلای مردم در واقع به معنی دقیق کلمه بلکه ماموران ولی فقیه هست رئیس جمهور اگه رئیس جمهور اگه از امضای ولی فقیه نگیره تابوته رئیس قوه قضایی قاضی بازاد منصور منجانه ولی فقیه این قانون اساسی اگر امضای ولی فقیه زیرش نباشه و رفت میگن چی؟ میگن ما چون مبنا داریم حاکمیت الهی همینجوری اومدیم بعد نگاه میکنیم میگه این آدم انقدر تو چاره دیده تونلی شده سرش که میاره بالا میبینیم میدونی چی ساختی؟ چی داری میگی؟ میدونی وسط قرن 21 وسط این همه نظریه های گوناگون برای حل معضلات حقوق و نظام سیاسی حقوقی داری یه حرفی میزنی که از نظر بعضی یه حرف قرون وسطایی ناسازگار با اختزاعات زمانه میگه من یه دیده سازگار دارم از بالا شروع کردم اومدم پایین اتفاقا اخیراً یک کتابی انتشارات ترجمه منتشر کرده به اسم حالا اسم دقیقه شدم نیست وسیعی باش نه فقط عمیق اصلا وقتی که این دانش های میان رشته این نیاد منظم نشه به قضیه شما متوجه نمیشی که قضیه چی شد یه دید تونلی مثلا فقهی طرف یکی از بزرگان و استوانه های حوزه علمی قمه شما میری درس نهایش میشینی ببینید چقدر بزرگه تعلیقش بر نهایت الحکمه رو میکنه این چقدر آدم دقیقه بر نظریه سیاسیش هیچ خصلتی با زمانه خودش نداره وقتی میری سمتش یا نظریه سیاسیش اجرا میشه بعد از 4 دهه شروع میکنه ترک زدن به در دیوار وزیرش چوب بذاری هر آن ممکنه اتفاق بیفته چرا؟ به خاطری که نه انسان شناسی میدونه نه جامعه شناسی میدونه تو نظام حقوق کیفریش تو نظام قوه قضاییش میاد اینجا به عنوان یک فقیهی که از اول با امام بوده فلان بوده بهمان بوده میاد اولین کاری که میکنه دادسراها رو جمع میکنه چرا میگه ما در فقه اسلامی قاضی که نباید شأن پارکه و مثلا دادستانی یه چیزای اینا بله خیلی هم خوب جواهر خونده فقه خونده مکاسب خونده کفایه خونده دو کلمه جامعه شناسی جنایی نخونده دو کلمه روان شناسی جنایی نخونده دو کلمه جامعه شناسی نخونده وضعیتش میشه نظام قضایی ناکارآمد من چی میخوام بگم میخوام بگم اون چیزی که آقایون بعضی از آقایون میفرمایند که شما چرا میری بازار همه حوزه اصلا اگر در حقوق عمومی که امر حکمرانیه با تمام شئون حیات آدمی سازگار سر و کار داره اگر من دید کلان نگر دید هولیستیک دید چند جانبه نداشته باشم درگیر همین میشم که طرف بزرگترین مدرس حوزه میقومه اما نظریه سیاسیش باعث میشه که آقای راشد القنوشی که در اول انقلاب میگفت الگوی زندگانی ما بعد از انقلاب امام خمینی بگذره تو مصاحبه‌های اخیرش میگه الگوی ما ترکیه است ایران و طالبان الگوی ما نیستن ایران رو میذاره کنار طالبان چه الگوی حکمرانی شما پیاده کردید که شد این داره تو نگاه بهش میگه آقا بیا میگه من فقیه هم من جامعه شناسی جامعه شناسی روان شناسی بهش میگه آقا اینجوری که شما تقسیم کردی حدود قصاص تعذیرات این نظام جزایی ما رو نابود کرده این باید سازوکار فهم تو از حد آقای نوبهار داره مینویسه آقا بیاید حد رو بفهمید قصاص رو بفهمید بود تعذیرات رو یه دین تونلی بر اساس یه سری یافته ها که امام هم اواخر عمرش فهمید اجتهاد مصطلح در حوزه بودن اجتهاد مصطلح در حوزه ها به درد اداره کشور صرفا نمیخواد چیز دیگه هم بخواد. آقا ما از دید چند بچگی از دید نگاه کلان به مسئله حمایت میکنیم، مشکل رو نبوده این بینیم. این یه نکته. بچه ها میگید مسائل مختلف با هم نه اتفاقا. آقای دکتر من میگم انسان خود فرمانروا و خود آیینه در نظریه مشروطه، مالک سرنوشت خودشه. اینجا گفتم اون حکومتی که بخواد خوردن و نوشیدن و پوشیدن و تحت عنوان سطح زندگی اسلامی یک توتالیتریزمی، یک تمامیت خواهی دست بگیره، بگه من همه شگونه تو رو کنترل میکنم، میگم من نکین رو قبول ندارم، مقتدرم هر انسانی مالک سرنوشت خودشه. از اون طرف میگم ادامه حیات توی انسان خود فرمان روای خود آیین در گراو حفظ کیان جامعه است